أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا در صدقه قبض معتبر هست یا قبض معتبر نیست. روایاتی که ازش استفاده می شد که از صدقه قبض معتبر نیست رو یه سریش رو ذکر کردیم. یکی از روایات دیگهی که در این ممکن استدلال بشه برای اینکه قبض معتبر نیست، رقم 35161 هست. روایت صحیحه زراره عن ابی 35161، باب 6 از ابواب کتاب الهبات، روایت اول. فیه زراره نبی عبدالله علیه السلام قال انما صدقت مخدسه، انما کان الناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ینحلون و یهبون ولا ینبغی لمن اعطا لله عز و جل شیئا ان یرجع فیه و قال و ما لم یعط لله و فی الله فانه یرجع فیه نحلتن کانت او هبتن هیزت املم توهز. خب تو این روایت در مورد نحله و هبه میگه اینها رجوع درش جایز نیست. تصریح هم میکنه که مدرد میخوام در مورد نحله و هبه رجوع جایز هست. هیزت اولم توهز، چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه، به قرینه مقابله اون لا ینبغی لمن اعطا لله عز و جل شیئا ان یرجع فیه ازش استفاده میشه که هیزت ام لم تحف، جایز نیست که یرجع فیه. معناش این است که صدقه درش قبض معتبر نیست، بلکه لازم میشود، نه در اصل صحتش قبض معتبر هست و نه در لزومش قبض معتبر هست. به مجرد تحقق لازم می شود، نه تنها صحیح هست بلکه لازم هست. و این هم این مطلب. حالا رو تیه ذیلی در مورد مرعه داره که در مورد مرعه هم حکم کرده که لا یرجع الرجل فیما یهب لامرأته ولل مرعه فی ما تحبل زوجه ها هی زملم یا هر اون خودش بحث مفصلی داره که آیا هبه مرد به زن و زن شوهر به همسر به زنش و زن به شوهرش اینا واجب جایزه، اونا حالا خیلی به بحث ما رفتی نداره. خب این یه روایت. روایت دیگه این انما صدقت و محدثه، این بر چی اصلا این رو آورده، اینو داشته باشید، ما در موردش برمیگردیم روی این دکه صحبت خواهیم کرد. 35166 روایت ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام. تو این روایت عبان واقع هست که خب ما عبان رو امامی می دانیم و واقف ناووسی دونستن و نمیدونم اینایی که در اون ده عبان مطرح شده اون رو صحیح نیست، حالا بحثش در جای خودش. اذا تصدق الرجل به صدقت قبضها او لم یقبضها قبضها صاحبها او لم یقبضها علمت او لم تعلم فهی جائزه. کسی که صدقه بده، این حالا چه قبض کرده باشه صاحب ها اولم یقبض ها، علمت اولم تعلم فهی جائزه. خب این روایت استدلال بهش مبتنی بر این هست که مراد از صاحب ها رو ما متصدق علیه بدانیم، ولی این معلوم نیست که مراد متصدق علیه باشه. ممکنه مراد از صاحبها متصدق باشه. یه بحثی هست حالا در ادامه صحبت میکنم در موردش که آیا صدقه غیر مقبوضه صحیح هست یا صحیح نیست. این اون یه روایت دیگه است، اون روایت ادامهش در مورد صحبت میکنم، بعد برمیگردم در مورد این یه بار دیگه صحبت میکنم. بله؟
جایزه
نافذه، نه لازمه، نافذه
یعنی
صحیحه؟ صحیحه
که گفتن نداشت که در هر حال صحیحه.
نه گفتن داره، گفتن داره، حالا صحبت میکنم نه که گفتن داره، اجازه بدید. الحسین بن سعید عن فضاله عن اینو برمیگم، یادم روایت دادمش یه بار دیگه صحبت میکنم. الحسین بن، این روایت در تهذیب وارد شده، الحسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن عبدالرحمن بن سیابه عن ابی عبدالله علیه السلام با این سند وارد شده که مصلح، که حالا عبدالرحمن بن سیابه از جهت سندی شاید میشه درستش کرد نشه درستش کرد، اون ابی مریم، ای مریم مشکلی نداره. خب اینم این یه روایت. روایت بعدی روایت 35167 روایت بعدی هست. بله، ان ابان ام من اخبره و ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان نوحل یا ان نحل، حالا تلفظش چجوری بکنه، و نحل و الهبه مالم تقبض حتی یموت صاحبها، قال یا به منزلت المیراث. در مورد نحله و هبه وقتی قبض نشده این به منزله میراثه. اینا حالا یا به علت این است که قبض شرط اصل صحت نهله و هبه هست، یه احتمالی احتمال این هست که شرط لزوم هبه باشه و با موتش قبل از قبض این برمیگرده. این تو این مطلب تو چیزای عامه هست ازشون استفاده میشه که عقدهای جائز به وسیله، حالا من میخونم اون عبارتشون رو بعدن، که این ممکنه به خاطر این باشه که قبض در هبه شرط لزوم نباشه، شرط جائز باشه، ولی این شرط جائز که شد این عقد وقتی مرگ برش تاری میشه این عقد باطل میشه. خب این حالا به بحث ما خیلی ربط نداره. یه منزل تلمیلاس و انکان از سبی و فی هجره فهو جائز، اگر سبی باشه که در هجر پدر باشه این قبض تحقق پیدا میکنه. تو روایتی دیگه هم هست دیگه، همین مقداری که متصدق در اختیارش هست، یعنی چون ولی سبی هست این عقد نیاز نیست که یک قبض مستقلی داشته باشه. حالا ممکنه به معنی لازم باشه، البته بستگی داره که اون اصل اون قبض رو شرط اصل صحت بدانیم یا اصل لزوم بدانیم. اگر شرط اصل صحت بدانیم اینجا یعنی صحیحه، اگر شرط لزوم بدانیم بعد. خب قال و سألته، اونا شالا صدر قضیت عمده اون چیزی که مثل لال میخواییم مال ذی بشه، و سألته هل احد ان یرجع فی هبته و صدقته، قال اذا تصدق لله فلا و اما نحل یا نمیدونم این تلفظ جوری نحل نحل یا نحل الله تلفظش هر چی باشه و اما نحل و لهبه فیرجع فیها حاذها او لم یحذها و این کانت لذی قرابته. در مورد نهله چه تیازت کرده باشه چه تیازت نکرده باشه میتواند رجوع کنه ولو به ذیقرابت باشه که جایز رجوعه. خب اینا اطلاقاتی که در ذیل هست اقتضا میکنه که صدر اذا تصدق لله فلا یجوز الرجوع هاذا ها او لم یحذها. خب این روایت یه سند دیگه هم داره که در اینجوری که اینجا نقل میکنه از استفسار نقل کرده، علی ابن حسن ابن فضال عن العباس ابن عامر عن داوود ابن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته لأحد عن یرجع. اینا حالا مراجعه کن، من مراجعه نکردم به استفسار که ببینم واقعا این درست هست یا درست نیست. استفسار سندهای جدید درش بسیار نادره، مثلا روایت جدیدی که تو کاف تهذیب وارد نشده باشه یا به سند جدیدی در استفسار وارد شده باشه که اون سند در تهذیب نباشه خیلی، شاید زیر 10 تاست، شاید هم این مقدارم نباشه. اینه که من اینجور موارد باید مراجعه کرد، من عرض کنم خدمت شما فرصت نکردم مراجعه کنم. یه استفسار رو ببینیم به چه شکلی آیا میشه بشه اعتماد کرد، چون اون مواردی که یک نوع غرابتی در سند یا در متن هست نه به راحتی نباید پذیرفت، کمی باید تحقیق کرد. اگر در تحقیقات مشکلش پابرجا بود، یعنی قرینه برخلاف لااقل پیدا نکردیم، اب نداره ما میپذیریم.
حدیث موجود به تحقیق.
بله. نه میخوام بگم یه مقداری باید بررسی کرد که آیا مشکلی مثلا در تهذیب یه روایت دیگه در کافی نبوده قاطی شده باشه، یه مقدار نیاز به چیز داره، یه قدری بحث داره. حالا من نگاه میکنم اگر نکته خاصی، یعنی زمینه اشتباه اگر فراهم باشه، زمینه اشتباه فراهم باشه نمیشه به نقل های متفرده ستاره. اگه زمینه اشتباه نباشه خب میپذیریم. یعنی میخوام بگم که حتما داره در ستار موارد تک و توک، موارد سند جدید هست، ولی اگر نه یه زمینه هایی باشه که ممکنه اشتباهی درش رخ داده باشه و اینها مشکله. حالا اینو من اجازه بدید این سند استفسار رو من یه مقدار مطالعه بکنم، بعدن بحثش رو ادامه بدم.
سندهای بعد از سالمان کتب مرادتون
هستیم؟ بله بله. این که میخوام بگم نه طریق اوله، طریق به کتاب رو اونا عوض خیلی میشه، اون یه مقدار تفننیه، به خاطر همین ممکن در تهذیب به یه سند باشه، در استفسار به سند دیگه باشه. طریق در کتاب مراد هست نه طریق به کتاب. طریق به کتاب تفاوت زیاد داره. نوع روایت های استفسار یعنی جل مواردش از تهذیب گرفته شده.
از چه
قرینه؟ حالا قرینش در جای خودش. خب اینم این مطلب. روایت بعدی روایت 35173 هست. قال الهبتو لا تکونو ابدا هبه حتی یقبزها. این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر عن العباس ابن عامر عن ابان عن ابی بطین عن ابی عبدالله علیه السلام. ما دو تا موسی ابن عمر داریم، یه موسی ابن عمر ابن یزید سائق هست، یه موسی ابن عمر ابن بنزل. این موسی ابن عمر سائق نیست، اون موسی ابن عمر سائق یه قدی طبقش مقدمه، این موسی ابن عمر یه قدی طبقش متأخر تر هست. موسیب نه الان نمیادم بیاد کیه که دو مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی، موسیب نه عمر متأخر تره. دو تا موسیب نه عمر داریم، یک کمی طبقهش مقدم هست که سائقه، اونی که یه قدی طبقهش متأخر هست این موسی بن عمری هست که جزء مشایخ محمد بن احمد بن یحیی هست. عن العباس بن عامر عن ابان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الهبتو لا تکون و ابدا هبه حتی یقبضها. هبه شرطش قبض تا نافذ باشه، اصلا هبه بشه. یعنی ظاهر این مطلب اینه که اصلا اصل صحت هبه متوقف بر قبض هست، نه لزومش. و اون از کنم روایت دیگه هم با شرطیت برای صحت سازگار هست، هم شرطیت برای لزوم. اگر تنها اینها باشه جمع بین این روایات راحته، خب میشه شرط از صحت هبه. و صدقتو جائزتون علی، صدقه جائزه بر متصدق هست، متصدق نافذه، یه قبض هم نکرده باشه. این معنیش اینه که لازم نیست در هبه، لازم نیست طرف قبض کنه. قبض هبه که کرد، اقباض صاحب هبه لازم نیست. تا قبض نکرده، تا اقباض نکرده، اون طرف قبض نکرده، اصلا هبه ای نیست. ولی میگه صدقه اینجور نیست. این که انه در مقام تصریح به این مطلب که فرق بین هبه و صدقه رو بخواد بیان کنه، در صدقه قبض شرطه. معذرت میخوام، در صدقه قبض شرط نیست. کسی که صدقه داد دیگه از ملکش خارج شده، نافذتون، اینجور نیست که قبض معتبر باشه. این شاید کسریه باشه در اینکه در صدقه قبض معتبر نیست. این هم یک روایت. روایت بعدی 35175. این روایت عبید بن زراره قال احمد بن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتصدق بالصدقه الهو ان یرجع فی صدقته وقال ان صدقه محدثه انما کان النحل والهبه و لمن وهب او نحل ان یرجع فی هبته هیذا ام لم یحظ ولا ینبغی لمن اعطا شیئا لله عز وجل ان یرجع فی. خب این وقتی سوال ان الرجل یتصدق بالصدقه له ان یرجع فی صدقته، در پاسخ فرموده ان الصدقه محتفه. یه بحثی در میان عامه مطرح هست که در هبه و اصلا در هبه قبض معتبر یا قبض معتبر نیست، یه مورد اختلاف هست. و خب این روایت، من اینجوری از روایت میخوام بفهمم که روایت میخواد بگه که این بحثایی که در قبض معتبره یا معتبر نیست، این بحثا مال هبه و نحل و ایناست که صحیح هم این است که قبض معتبره، چیز معذرت میخوام، لازم نیست و جائزه. و به اصطلاح چه قبض هم شده باشه لازم نیست. ولی اگر صدقه باشه، این صدقه دیگه لازمه. و حرفایی که اینجا مطرح هست، یعنی اینی که در واقع خارجن واقع میشه، یعنی ممکنه حتی لفظ صدقه هم به کار ببرن، واقعا صدقه نه مرادشون نباشه، به همون معنای لغوی مراد باشه. و الا صدقه اگر ما کان لله باشه، صدقه به معنای شرعی باشه، این دیگه رجوع بردار نیست، قبض هم درش معتبر نیست و اینها، این صدقه دیگه حق رجوع درش نیست. صدقه محدثه میخواد این مطلب رو ظاهرا اشاره کنه. اینجا یه
به خاطر همینم تو جواب اصلا در مورد صدقه، حکم صدقه دادن، حرف نزدن دیگه، در مورد
نه در مورد صدقه هم صحبت کردن، لا یمگیل من اعطا شیئا لله عز و جل ان یرجع فیه. اون در واقع میگه اگه صدقه مراد صدقه شرعی باشه، که صدقه شرعی اون چیزی است که لله داده میشه، اون باشه رو درش قبض معتبر نیست، لازم هست، ولی اون چیزی که الان کن در جامعه متداول لفظ صدقه هم به کار میبرند، این نوعاً میخواد بگه نوعاً اینایی که خارجاً واقع میشه اینا رو میشه رجوع کرد چون صدقه نیست. این در واقع اشاره به یک آخه انا رجل یتصدق بالصدقه علیه یعنی یرجع فی صدقته، یک واقعیت های خارجی وجود داشته، میگه این واقعیت های خارجی که شما هست اینا رو کردن میشه رجوع کرد چون اینا نهلن، اینا هبن، صدقه واقعا نیست. اما اونی که صدقه شرعی باشه یعنی اعطا شیئا لله باشه، اون رجوع بردار نیست، اون رجوع بردار نیست. اون روایت زراره برگردیم یه بار دیگه 35-161 انما صدقه تو محدثه که شبیه همین روایت بود، ولا ینبغی لمن اعطا لله عز و جل شیئا ان یرجع فیه، انما کان الناس علی عهد رسول الله ینحلون و یهبون ولا ینبغی لله. اینم تو همین فضاست، میخواد بگه که اون چیزی که خارجن به اسم صدقه است اون صدقه شرعی نیست، اون صدقه عرفیه است، صدقه لغویه است، اشتباه در تعبیر امثال اینها. ولی اگر واقعا صدقه شرعیه باشه که ما اعطی لله و فلله، به تعبیر ما اعطی لله و فلله، اون چیزی که اعطی لله و فلله، این حق رجوع در موردش نیست. البته یه نکته مشترکی هم در مورد روایت زراره که 3561 و 3575 که عبید بن زراره هست وجود داره، اون اینه که کلمه لاینبغی درشون به کار رفته و ما در جای خودش این مطلب رو حاجی آقا اشاره می‌فرمودند و تو بعضی از حواشی نکاح حاجی آقا من مواردی هم یه بحثایی هم اونجا دارم و حاجی آقا اشاره فرمودند و ما توضیح دادیم فرمایش حاجی آقا رو که لاینبغی ظهور در وجود حرمت داره. این حالا بحثش در جای خودش، لاینبغی لمن اعطا شیئا لله عز و جل یرجع فیه، یعنی اون چیزی که در راه خدا داده شده است این رجوع بردار نیست، که نه لازم است و نمیشه رجوع کرد.
استاد
کدوم عبید بن زراره رو مرادتون هست یا زراره؟ عبید ابن زراره میگه ان الرجل يتصدق بالصدقه له ان يرجع في صدقته فقال ان الصدقه محدثه انما كان النخل والهبه. سابقا نخل و هبه یا نحل و هبه، حالا تلفظش هر چی باشه، ولی من وهب او نحل ان يرجع في هبته هیزه هم لمیخواد. اگر مراد سوال شما این صدقه جدید شرعیه، اونه رجوع بردار نیست. اما اگر همون صدقه قدیمی ها که قدیم. آره صدقه قدیمی ها سابقا کانن اون نحل و هبه بود، اگر اون نحل و هبه ها مرادتون یعنی واقعیت نحل و هبه بود، ممکن بود لفظ صدقه هم تعبیر بکنن، ولی بحث در این هست که اگر واقع ما به حمل شایع نهله و هبه باید هست که اون چیزی هست که لله فلله نیست، اون رجوع برداره، ولی اون چیزی که به حمل شایع صدقه شرعی است که ماکان لله و فلله، اون رجوع بردار نیست. و این عبارت یا همون این روایت زراره و عبارت عبید ابن زراره رو با هم دیگه کنار بذارید معناش تقریبا روشن میشه.
از جهت قبض که با هم تفاوتی ندارن؟
نه نه اونا فرق ندارن، از هر دوشون از این جهت مشترک هستن که در مورد هبه و نهله تصریح میکنه چه قبض بشه چه قبض نشه رجوع برداره، ولی صدقه رجوع بردار نیست به قرینه اونی که اون اطلاق در موردش مطرح. چون حالا عرض میکنم بعضی چیزا ممکنه شما بگید اصلا در مقام بیان از این حیث نیست، ولی روایتی که در ذیلش اصلا به بحث قبض اشاره شده، یعنی قبض محط نظر بوده، اینو نمیشه گفت اطلاق نداره. کس نری هست در این که ناظر به این جهت هست، در مقام بیان این جهت هم هست، یعنی در مقام بیان بودنش نمیدونم به بنا عقلا و اصالت کون المتکلم فی مقام البیان و این چیزا ربطی نداره. مثلا صریحا این بحث این که بحث قبض و امثال اینا مطرحه، بنابراین این کس صریح هست که صدقه چه قبض شده باشد چه قبض نشده باشد لازم است در نظر. بنابراین وقتی بدون قبض لازم باشه دیگه بحث این که در صحت دخالت نداره که به طریق اولا استفاده میشه. خب اینم میگیم صدقه جدیدیه. مراد شما از صدقه اون صدقه ها اون تعبیراتی هست که قدیم تعبیر میشده به صدقه، اونا صدقه هم تعبیر، یعنی صدقه شرعیه جدیده. سابق اگر صدقه هم تعبیر میکردن مراد اون چیزی بوده که واقعیتش نهله و هبه بوده، همون صدقه به معنی لغوی بوده.
جدیده یعنی که اسلام که اومده تأسیس کرده؟
نه، واژه صدقه ببینید میگه سابقا. حالا اینو من اجازه بدید یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم. مرحوم فیض کاشانی ببینم عبارتشو آورده بود یادداشت کرده بودم فکر کنم نه، یا اون رو تو بعضی برگه هایی بود که نیاوردم، من نیاوردم. مرحوم فیض کاشانی در توضیح این ان الصدقه محدثه یه مطلبی میگه، ایشون میگه که صدقه به معنای زکات واجب، خب این مسلم هست، زمان پیغمبر بوده، آیات قرآن، صدقه به معنای زکات واجب اون بحثی نیست، و صدقه به معنای اینکه به مسکین انسان صدقه بده به خاطر خدا، صدقه های مستحبی که قبل از زکات هست، اون آیات قرآن داله بر اینه. ایشون میگه این ناظر به صدقه بر مسکین نیست، صدقه به عنوان غیر مسکین مراده. این ان صدقه محدثه صدقه بر به عنوان فقر نیست، یعنی که انسان به خاطر خدا نه به خاطر مسکنت طرف این ناظر، چون این مسلمه خب جزء آیات قرآنی که دستور به صدقات میده، یأخذ الصدقات که قبل از زکات هم واجب بوده، آمده بوده، مستحب بوده، بعد به زکات واجب میشه، این مسلم هست، یعنی این مفروغ عنه که یک صدقه مستحبی یا واجب یا زکات که صدقه واجبه اینو داریم، ولی اونا مال افراد فقیره، یعنی نیاز درش افتاده، انما صدقات للفقراء و المساکین و ابن السبیل که همه اونها یه نحو نیازی در موردش وجود داره و امثال اینها. میگه اون صدقه رو بذارید کنار، مراد این هست که برای خدا چیزی دادن به غیر عنوان مسکنت، این صدقه به معنی عام، این صدقه جدیده. سابق اگر به عنوان فقر و نیاز به کسی نمیخواستن بدن هبه میکردن، هبه میکردن، نهله میکردن، اما صدقه بدند به معنای صدقه جدید، این معنا معنا جدیدیه.
خب این معنیش فرمودید اگه یه نفری باید بین روایت که میگه تو این صدقه هم رجوع نمیشه کرد،
بله،
اگر کسی لله بده چه به خاطر صدقه مستحب قدیمی باشه چه به خاطر زکات باشه چه به خاطر جدید باشه، همه اینا در این که نمیشه پس،
بله، مشترکه، باشه باشه.
نه،
عمده قضیه این هست که میخواد این نکته رو متذکر بشه که اون واقعیت خارجی که شما ممکنه، یعنی سابقا اگر لفظ صدقه هم به کار میبردند مرادشون صدقه اصطلاح شرعی نبوده، صدقهی که به کار میبردن مراد نهله است، حالا اجازه بدید یه بعضی روایت دیگرم حالا من بخونم، این حالا که همین جا اجازه بدید اون روایت هم توضیح بدم. یه بابی داریم، این باب رو هم همینجا باید روایت شد. ممکنه شخصی از این باب عدم اعتبار قبض در صدقه رو نتیجه بگیره. باب جواز وقف المشاء و صدقه بهی قبل القبض قسمه جلد 24 صفحه 172. تو اینا یه روایتی هست که اول من این روایت رو بخونم بعد عرض کنم خدمت شما برگردم چیز. این روایت ابی بصیر هست، میگه ان ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان صدقت ما لم تقسم و تقل و لم تقبض، صدقه‌ای که هنوز قسمت نشده و قبض نشده این جایز هست یا جایز نیست؟ فقال جائزتون انما اراد الناس النحل فاخذوا. چی بخواد بگه این روایت؟ انما اراد الناس النحل فاخذوا. اینو داشته باشید، من در واقع بعد توضیح میدم. حالا من روایت الان نمیرسم، روایتو میخوام بعد این روایت دیگه رو بخونم. و ما روایت های زیادی داریم در بحث این که مثلا حالا این روایت بخونم. احمد ابن عمر الحلبی عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار به نصیبه من الدار قال یجوز. صدقه مشاع میگه جایزه. قال فقلت ارأیت ان کان هبتن قال یجوز. هبه مشاع هم صحیحه. خب اینجا یکی از حالا یه ذیله داره، حالا ذیلش رو الان فعلا کار ندارم. ممکنه شخصی بگه این که لم تقسم فتصد، این معناش ازش استفاده بکنیم که این که جائز هست و نافذ هست هنوز خودش این رو قبض نکرده، این که نه اصلا قبضن بخوایم بگی معتبر نیست، اینجوری استفاده کنیم. این بحث مشاع بودن یکیه، حالا بعد صحبت میکنم در موردش رو صحبت کنیم. یه روایت دیگه هست، روایت فضل ابن عبدالملک فی رجل تصدق به نصیب له فی دار علی رجل قال جائز و ان لم یعلم ما هو. یه نصیبی داره نمیدونه چه مقدار، اصلا میگه هر مقدار که نصیب من در این خونه هست، فرض کنید ارث بهش رسیده، هنوز مقدار ارثی که بهش از این خونه میرسه رو محاسبه نکردن، میگه من مقداری که ارث دارم به خواهرام بخشیدم، حالا به خواهر غیر خواهر، حالا فرض کن چیزی خیلی مرسوم بوده، یه برادر مثلا میاد یه خواهری داره که نیازمنده، میگه سهمیه خودم رو بخشیدم به خواهرام مثلا. حالا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ این میگه جایزه. یا انزراره نبی جعفر اون روایت. ببینید دو تا سوال هست، یک سوال بحث مشاع بودنه، یک سوال اینه که مقدار سهمشم اصل مشاع بودن میگه جایزه. این میگه که مشاع غیر معلوم المقدار هم جایز هست. اون روایتی که عرض کردم اون روایت رو برمیگردم میخونم، 35 166 بود. روایت ابی مریم اذا تصدق الرجل به صدقتن او قبضها. حالا اون تو نقل استفسار او هبتن هم ذمیمش هست، تو نقل کافی او هبتن نداره، حالا اونو بعد صحبت میکنم. قبضها صاحبها لم یقبضها علمت او لم تعلم فهی جایزه. احتمال زیاد این هم شبیه همین روایت این بحثه، میخواد بگه که مالم تق یعنی اون متصدق، نه متصدق علیه، متصدق چه قبض کرده باشه چه قبض نکرده باشه، چه بداند مقدار فهمش چقدره، چه نداند مقدار فهمش چقدره، صحیحه. این همین مضمون این که صدقه مشترکه، صدقه مشار صحیح هست ولو مقدار فهم مشا معلوم نباشه. خب ممکنه شخصی، حالا روایت دیگه ای هم اینجا هست، ممکنه شخصی به این روایت ها تصور کنه که میشه به این روایت ها استدلال کرد در بحث ما، ولی بنابر میرسه این روایت ها ناظر به بحث ما نیست اصلا، به خصوص در مورد هبم اینا داره. یه بحث هست که اصلا آن چیزی که قبض نشده، آن چیزی که به نحو مشاعه، حالا مقدارش معین باشه نباشه امثال اینها، اصل هبه کردنش و صدقه دادنش صحیح هست و صحیح نیست. تو این بحثی هست که در میان عامه مورد بحث بوده. من این کتابش رو بخونم براتون. این این بحث، حالا خیال میکردم جاش گذاشتم، حالا آدرسشو پیدا میکنم میتونم میکنم. این بحث مورد بحث هست که در هبه، هبه مشاع، تصح هبة المشاع و بهی قال مالک و شافعی. این مغنی ابن قدامه جلد 6 صفحه 285 میگه تصح هبة المشاع، تصح هبة المشاع و بهی قال مالک و شافعی. قال شافعی سواء فی ذلک ما امکن قسمته او لم یمکن، و قال اصحاب الرأی لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته لأن القبض شرط في الهبة و وجوب القسمة يمنع صحة القبض تمامه، فإن كان مما لا يمكن قسمته صحة هبته لعدم ذلك فيه، و إن وهب واهب اثنين شيئا مما ينقسم لم يجوز عند أبي حنيفة و جاز عند صاحب بيع، يعني به اصطلاح محمد بن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف. و این و بعد بحثاشو میکنه که هبه مشاع جایز هست، جایز نیست. بالاخره در این که هبه مشاع جایز بوده و یا جایز نبوده مورد بحث بوده. بعد همین هبه مشاع اونایی که جایز میدونند بحث کردن که چجوری قبض میشه کرد. قبل از اون این رو، قبل از این میگه ول قبض، در میگه در هبه قبض معتبره، بعد میگه ول قبض فی ما لا ينقل بالتخلیه بینه و بینه لا حائل دونه و فی ما ينقل بالنقل و فی المشاع بتسلیم الکل الی مشاع. بنابراین اون یه بحث اینه که آیا هبه مشاع جایز هست قبل از این، یه بحثه. این ناظر به این جهت نیست که حالا قبض معتبر نیست، نمیخواد قبض رو از اعتبارش صرف نظر کنه. رو همین جهت قاضی ابو حنیفه تیز، قاضی نعمان، تو دعاوی الاسلام این روایت ها رو معنا میکنه. عرض کردم قاضی نعمان چیزایی که متنهایی رو که داره، من این از خودشه، اجتهادات خودشه برای توضیح روایات. میگه که ان جعفر ابن محمد انه سئل عن الصدقه بالمشاء، این روایت 35 روایت 104 هست. فقال جائزون تقبز کما یغبز المشا، صدقه به مشا جائزه، ولی جائز بودن نه اینکه قبض درش معتبر نیست، همون جوری که مشا رو قبض میشه اینم همینه، هر مدل قبض مشا. حالا این بحثای مختلف داره که حالا اگر اون طرف شریک راضی نشد باید چیکار کنه، یه ادامه داره، من حالا ادامه عبارت نخوندم. قبض مشا خودش بحثه که قبض مشا به چه شکل انجام میشه، یا کل تحویل باید داده بشه، حالا شریک حاضر نشه این چیکار باید بکنه، اونا بحثایی هست که امثال ایناست. این روایت ها ناظر به این نیست که قبض معتبر نیست، ناظر به این حیثشه که مشاع بودن مانع صفت صدقه نیست، کما که در هبه، در هبه تقریبا روشنه که قبض معتبره، تو این روایت هبه هم صحبت کرده که هبه هم جایزه. اون چیزی که این روایت ها ناظرشه بهش هستن عدم اشتراط قبض نیست، بحث عدم قسمت، مقسوم نبودن، مشابه بودن، خود این به عنوان یه مانع مطرح بوده، میگه این مانعیت نداره، اما حالا قبض معتبره چجوری اون که بحث دیگه است. قاضی نعمان اون تقبض کما یقبض المشا رو اضافه کرده، حالا شاید تقبض کما یقبض المشا هم اضافه عبارت خودش باشه، یعنی توضیح به روایت نباشه، میخواد بگه که امام علیه السلام فرموده جایزون و تقبض کما یقبض المشا رو این توضیح میده که این توجه داشته باشید که این معناش عدم اعتبار قبض نیست. حالا اجازه بدید، تو اون روایت ها هیچ کدومشون به این بحث ما مربوط نیست، فقط اون روایت ابی بصیر انما اراد الناس ان نهد فاخته، اون فرق داره مضمونش با روایت های دیگه، اینو فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا دو تا روایت دیگه هم اینجا هست، این به عنوان مؤیدات، من حالا اینا رو ذکر میکنم، رفقا اینا روایت ها رو نگاه کنن، روایت 35085 رو ببینن، 35077 هم ببینن. ما یه روایتی که به عنوان معارض ممکنه ذکر بشه 35076، 35080، 35081 رو هم به عنوان معارض ممکنه تلقی بشه، اینا رو ملاحظه بفرمایید. ما در موردش دوستانی که کلاس راهنما هستن این روایت ها رو هم ببینن. یکی از این روایت ها تو سندش علی ابن سندی هست، دوستانی که کلاس راهنما هستن در مورد علی ابن سندی مراجعه به کلام آقای خویی بکنن، یه مقدار در مورد اون هم کار خواهیم کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.